الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور همه شما دوستان عزیز شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو ببرید. طبق معمول برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی هستیم. جناب استاد، من حضور شما هم خیر مقدم عرض می‌کنم. امیدوارم که سالم و سلامت باشید. بفرمایید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون مفید باشه. انشالله که اون وقتی که صرف شنیدن این برنامه میکنن رو از بهترین و پرثوابترین فرازهای زندگی عمرشون خداوند محسوب بفرمایه.
انشالله. در مباحث مقدماتی شما بحث درباره ویژگی‌های امام علیه السلام رو پی می‌گرفتید. برای ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
بله، موضوع بحث ما رسید به علم امام و درباره علم امام اشاره کردیم به علم غیب که تا حالا آیات رو بررسی کردیم در زمینه علم غیب ائمه علیهم السلام و دیدیم از آیات برمیاد که خداوند به برخی از اولیاءش کسانی که مورد رضای او باشن بخش های از علم غیب رو در اختیارشون قرار میده. روایات رو هم بررسی میکردیم. در روایات نمونه هایی از اخبار غیبی یا خبرهایی که ائمه علیهم السلام از غیب داده بودن رو میخوندیم تا امام صادق علیه السلام رو خبرهای راجع به اخبار غیبی حضرات برز دوستان رسوندیم. این بحث رو ادامه میدیم و انشاءالله برمیگرد دستبندی مجموعی نسبت به این بحث خواهیم داشت. از امام کاظم علیه السلام هم اخبار غیبی فراوانی نقل شده که من یک خبر رو از اثبات الهدا جلد 6 صفحه 294 نقل میکنم خدمت دوستان. هنگامی که حسین ابن علی، همون شهید فخ، صاحب فخ بهش میگن، که در محل فخ در مکه به شهادت رسیده و الان قبرستانشون اونجا هست و متاسفانه وهابی هایی که از جاهایی که اصلا نمیذارن مردم مطلع بشن که اینجا قریب 100 نفر از فرزندان از زهرا به شهادت رسیدند و اونجا دفنن، این همون شهید فخ حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن هست سلام الله علیه، که حسن امام مجتبی علیه السلام باشه. امام کاظم علیه السلام این حسین رو ملاقات فرمود و موقعی که میخواست بیرون بره و خروج کنه حضرت بهش فرمودن که کشته میشه. یعنی قبل از اینکه خروج بکنه امام بهش فرمود خروج میکنه یا کشته میشه. حسین خروج کردم تو کس کردم کشته شد همراه 100 نفر از یاران از فرزندان زهرا سلام الله علیها. و این بعد از کربلا یکی از خونین ترین قیام های اهل بیت علیهم السلام محسوب میشه که امام کاظم علیه السلام خبر رو بهش داد و خود حسین داد. جاهای دیگه هم موارد دیگه هم باز امام راجع به همین شهید فخر فرمایشاتی دارن که الموضوع مورد جای بحثش نیست. امام رضا علیه السلام به نقل حسن بشار حضرت رضا سلام الله علیه فرمود عبدالله، یعنی عبدالله مأمون، محمد امین رو به قتل میرسونه. این حسن بشار میگه پرسیدم که عبدالله پسر هارون برادرش رو میکشه؟ تعجب میشه، باور نمیکرد. امام فرمود آری، عبدالله که الان در خراسانه، چون اون موقعی که زمان هارون عبدالله مأمون که پسر هارون بود در خراسان اونجا ها سلام بر خراسان رو هارون به ایشون داده بود. میگه پرسیدم عبدالله مأمون که الان در خراسانه محمد فرزند زبیده رو که در بغداده به قتل میخواهد رسون؟ ترجمه میشن او که خراسانه، این امین فرزند زبیده دختر عموی هارون بود و خیلی هم مورد توجه بود و به همین دلیل هم در این حال که لیاقت جانشینی هارون رو نداشت اما به خاطر به پاس داشته، یعنی به احترام زبیده هارون علی رغم میلش امین رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و چون ولی عهد بود تو بغداد هم نگرش داشت. رابی میبین من از امام پرسیدم که محمد امین که الان در بغداد هست و خلیفه هست توسط برادرش مأمون که در خراسان کشته میشه؟ امام فرمود بله، به قتل خواهد رسید. و همین اتفاق هم افتاد که خب در تاریخ دوستانت هم میدونن که بعد از اینکه امین به حکومت رسید مأمون بر علیهش وارد جنگ شد و سرانجام هم کشته شد امین به دست مأمون، یعنی به دست سپاهیان مأمون کشته شد. از امام محمد تقی این حدیثی که نقل کردم، این نقل تاریخی از مقاتل طالبیین اصفهانی بود، ابوالفرج اصفهانی، صفحه 297. امام محمد تقی علیه السلام، عمران ابن محمد اشعری میگه که خدمت حضرت جواد مشرف شدم، عرض کردم که ام الحسن سلام میرسونه، ظاهرا خانم این شخص بوده و تقاضا کرد که شما یکی از لباساتون رو بهشون عطا کنید ببخشید تا کفن خودش قرار بده. فرمود بی‌نیاز شد. میگه من خارج شدم ولی غرض حضرت رو نفهمیدم که فرمودن بی‌نیاز شد منظورشون چی بود. من نفهمیدم که حضرت چی میخوان بفرماین، تا اینکه خبر رسید که ام الحسن 13 روز قبل از دنیا رفته، چون امام فرمود بی‌نیاز شد، یعنی مرد و دفنش کردن تموم شد دیگه، شما لازم نیست پای لباس منو به عنوان کفن براش ببرید. این نقل رو هم از اسوات الهدا جلد 6 صفحه 186 نقل کردم، 286 نقل کردم. نسبت به امام علی نقی سلام الله علیه عرض کنم که خیران نامیست که میگه که مرتبه زمانی خدمت حضرت هادی علیه السلام مشرف شدم، فرمود از واسق چه خبر داری؟ همون خلیفه عباسی. گفتم 10 روز پیش که از نزدش اومدم سالم بود. فرمود اما اهل مدینه میگن که مرده. مدینه جا به معنی شهره، نه اهل مدینه. بعد اما پرسید از جعفر چه خبر؟ که این جعفر همون جعفر متوکله. عرض کردم به بدترین حال در زندان بود. زندان بود و از خیلی بدی داشت. امام فرمود که به حکومت رسید، اون زندانی حاکم شده، اون حاکم مرده، کشته شده. بعد امام فرمود که ابن زیاد چه کار میکرد، اون چه وضعی داشت. گفتم که مردم با او بودند و کارها به دستش بود و همه کاره بود و عرض کنم که حاکم بود. امام فرمود براش شوم بود، این حاکمیت براش نامیمون و شوم بود. بعد هم دیگه امام سکوت کرد. آنگاه فرمود مقدرات الهی باید انجام گیرد، واسق مرد و جعفر خلیفه شد و ابن زیاد رو کشت. عرض کردم کی؟ حضرت فرمود 6 روز بعد از خروج تو. باز همون اثبات الهدا جلد 6 213 که باز این خبر غیبی رو من از اونجا نقل کردم.
خیلی متشکرم. آماده باشید ما سوالات شنوندگان عزیز رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
الو، با عرض سلام به آقای محمدی. میخواستم از آقای محمدی سوال کنم. من یه خواهرزاده دارم که ازدواج کردن، عقد کردن، بعد وقتی از شوهرشون دور هستم ایشون با شوهرشون خیلی مثلا ناراحتن که از شوهرشون دورن، وقتی نزدیک هم میشن میان پیش هم همش با هم دعوا میکنن. میخواستم از آقای محمدی سوال کنم ببینم ممکنه مثلا دعا یا جادویی چیزی باشه یا اینکه بعد به مشاوره مثلا مراجعه کنیم و اینا. خیلی ممنون، خدا
بفرمایید. دوستا
از کنم که یه مشکلی که تو بعضی از اقشار جامعه وجود داره اینه که بسیاری از این ناکامی های زندگی رو فورا نسبت میدن به سحر و عوامل از این قبیل که به نظر خیلی مناسب نمیرسه.
بله.
یک درصد هم تأثیر نداره، بلکه کمتر از یک درصد. موارد بسیار استثنایی ممکنه یه وقت در حد این که حالا بتونن بین زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنن، از طریق سر کارهایی بتونن انجام بدن. این گونه موارد بیشتر باید ریشیابی بشه، باید علتیابی بشه. این علت ها ممکنه علت جسمی باشه، ممکنه علت روحی باشه، ممکنه علت اجتماعی باشه، فرهنگ ها، کیفیت آراستگی ظاهر حتی.
بله.
و خیلی از امور دیگه. اینا باید ریشیابی بشه. اگه خودشون توان این کارو دارن، خودشون این کار انجام بدن، ببینن ریشه های این ناراحتی ها و این تنفری که با ملاقات حاصل میشه ریشش چیه. و مشاوره هم عیبی نداره، اگر مشاوره از کنم که حاضر و ماهری، مشاور حاضر و ماهری وجود داشته باشن، داشته باشن، اونجا خیلی خوبه که این کار انجام بدن. اما ما به احتمال 99% احتمال میدیم که همین عوامل عادی و همین عوامل طبیعی باعث این امور میشه. مثلا فرض کنید که بعضی از مسائل ملاقات رو مراعات نمی کنن، بعضی از مسائل دیگه که حالا شاید گفتنشم خیلی امکانش اینجا نباشه، که اینها یه مراعات بشه خیلی راحت این مسائل دفع میشه، اصلا این مسائل پیش نمیاد. احتمال این که بخواد از طریق سحر و جادو اینها باشه ما همونطور که عرض کردم 1% هم نمیدیم. آراستگی ظاهر، آراستگی کلام، کیفیت ملاقات، برخورد، نمیدونم چیزی از این قبیل خیلی راحت میتونه مسئله رو عوض کنه و مشکل رو حل بکنه. به نظر نمیاد مشکل خیلی مشکل حادی باشه. به همین دلیل هم پیشنهاد میکنم که اگه خودشون میتونن کارو انجام بدن و بررسی بکنن، ریشیابی بکنن، ببینن ریشه‌ها چی برمیگرده، خودشون این کارو بکنن. اگه نه که منتها با یه جلسه دو جلسه شاید به نتیجه تو مشاوره نرسن، باید جلسات متعدد باشه که اون مشاور کاملا بتونه بفهمه چه قضیه ریشش کجاست. خودشون راحت میتونن بفهمن،
درسته،
خودشون ممکنه با یه تأمل مختصر بفهمن، اما مشاور که اطلاعاتش کم هست، تا وقتی که این اطلاعات کامل نشه نمیتونه ریشه رو پیدا بکنه. خب این مقدار باید جلسات متعددی برگزار بشه. به هر حال ما همین احتمال چیز رو خیلی بیشتر، احتمال این که مسئله طبیعی و عادی هست که باید برطرف بشه، ریشه
رو بشه. این توصیه‌تون رو تکرار میکنید که در وهله اول سراغ دلایلی مثل سحر و جادو نره.
نه نه، اصلا اون خیلی ضعیفه، اون 1% هم نیست. حالا دعا کردن رو همیشه توصیه میکنیم، خودشون دعا کنن.
بله.
دیگران دعا کنن براشون، عرض کنم که توسط به اهل بیت پیدا بکنم. اینا رو ما توصیه میکنیم. در حاشیه مفاتیح دستور عملهایی نوشته شده که باز جنبه دعا داره.
بله.
اون دعاها رو توصیه میکنیم چون اونا مطلوبیت نفسی دارن، ذاتن مطلوبن، به خودی خود خوبه. حالا چه عرض کنم چه اثر خارجی داشته باشه چه نداشته باشه،
درسته،
چه واقعا اون عاملی که شون خیال میکنه عامل سحر وجود داشته باشه چه نداشته باشه، نفس دعا مطلوبه.
بله.
اثر خودشو داره. اونا توصیه میکنم. اما این که حالا بخوام برن مراجعه بکنم مثلا به این که حالا باطل سحر بنویسن چیزی از این قبیل رو توصیه نمیکنیم. ریشیابی بکنن، مشخص میشه که گیر کار و اشکال کار در کجاست.
درسته، خیلی متشکرم. امیدوارم این شنونده عزیز پاسخ شما رو شنیده باشم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
با سلام، میخواستم از کارشناس محترم برنامه سوال کنم فلسفه گذاشتن ریش برای مردان در دین اسلام چیست؟ و آیا اگر کسی ریش رو صورتشو بتراشه فعل حرامی رو مرتکب شده؟ و یا اینکه مراجع معظم تقلید نظرات متفاوتی در این خصوص دارن؟ متشکرم.
بله بفرمایید.
عرض کنم که اکثر فقها تراشیدن ریش رو به احتیاط واجب حرام میدونن.
بله.
و برخی هم بر حسب فتوا حرام میدونن، مثل حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، اینها بر حسب فتوا حرام میدونن. از فقهای قبلی هم بودن، مرحوم آقای حکیم بعضیا بر حسب فتوا حرام میدونستن و اکثر قابل توجهی از فقها هم به احتیاط واجب، مثل امام رحمت الله علیه.
بله.
و مرحوم آقای خوبی و دیگران. یه نکته. نکته دوم این که در این که حالا مراد از ریش چی هست و مثلا چه بخشی از ریش، این هم یه اختلافی بین فقها هست. بعضی مثلا مرحوم آقای خوبی معتقد بودن که فقط همون محل چونه اگر باشه کافیه،
درسته،
ولو کنارهای صورت رو هم بتراشن. برخی مثل امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حفظه الله و دیگران میگن نه، کل صورت باید باشه. بسیاری از فقها هم این نظر دوم رو دارن.
بله.
پس اختلاف در این حد هست،
درسته،
و باز هم نظرهای دیگه هم هست در اصل حرمت و حالا ما احتیاط واجب و حرمت قطعی رو گفتیم، دیدگاه دیگه هم در بین فقها هست. این راجع به حکم فقهی تراشیدنش، اما راجع به فلسفه تراشیدن ریش و در واقع فلسفه حرمتش، طبعا دلیل حرمت همون روایاته که در این زمین هست، البته از آیات هم بعضی از فقها استفاده کردن، از برخی از آیات، از جمله اون آیه کریمش میفرماید که از قول شیطان که فلا آمورن نهام فلا یغیرون نه خلق الله، ادامه آیه هست که باید تخذ شیطان ولی من دون الله، یعنی اون کسی که تغییر آفرینش خدا رو میده که حلق ریش، تراشیدن ریش هم گفتن که از مصادیق همین فلا یغیرن خلق الله است. اینها شیطان رو به عنوان سرپرست خودشون برگزیدن و برگرفتن. آیه 119 سوره مبارکه نساء، بعضی ها از این آیه هم استفاده کردن برای حرمت تراشیدن ریش. اما روایات خب در این زمینه فراوان هست و صریح، که حالا ابن نداره که من یکی از اولادشو خونم که در واقع فلسفه حرمت هم تو این روایات اومده.
بله.
هم گفته که این کارو نکنید، هم گفته چرا این کارو نکنید. بله. روایتیست که این روایت رو مرحوم نوری، محدث نوری رحمت الله علیه، در مستدرک جلد یک جمع کرده، صفحه 405 به بعد. دوستان میتونن روایتی که راجع به تراشدنش هست رو که مرحوم محدث نوری اونجا جمع کرده ملاحظه بفرماین. یکی از این روایات این هست: ان علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، ان ابیه امام حسین علیه السلام، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلق اللحیه من المثله و من مثله فعلیه لعنت الله. تراشیدن ریش از مصادیق مثله کردن هست که اعضای مرده رو تیکه تیکه قطعه قطعه بکنن، و پیامبر فرمود که تراشیدن ریش از مصادیق مثله کردن هست و هر کس مثله انجام بده لعنت خدا بر او. که البته حالا این مثله چه مرده باشه چه غیر مرده، حتی حیوانات رو هم گفتن مثله نکنید. باز روایت دیگری که این روایت خیلی فراوان هست که حالا در همون مستدرک هست، در کتب روایت دیگه ما هم هست، بعد از این که فرستادگان خسرو پرویز شاه ایران اومدن خدمت پیامبر، اون دوتا فرستاده کسرا، اینها صورتاشون از ته تراشیده بودن و سیبیل های خیلی بلندی داشتن. وقت حلقا لهاهما و عفیا شوارهما، اینا ریشاشون از ته تراشیده بودن و سیبیل هاشون بلند گذاشته بودن. فکرهن نظر و الیهما، پیامبر خوشش نمیاد بینها نگاه کنه، چهرهاشون نگاه کنه. و قال ویلکما من امرکما به هازا، پیامبر فرمود وای بر شما، کی به شما گفت این چهره رو درست بکنی به این شکل در بیای. قالا امرنا ربنا، گفتن ارباب ما، رئیس ما، پادشاه ما، ارباب ما، رب ما، که منظورشون کسرا بود.
بله.
رب ما به ما دستور داد این کارو بکن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود ولکن ربی امرنی به افاء لحیتی و قص شاربی. ادامه خبر فرمود ولی خدای من به من دستور داده، پروردگار من به من دستور داده که من صورت رو نتراشم، سبیل ها رو کوتاه بکنم. از این گونه روایات هست که حالا از کنم که موادش فراوان هست، ما بعضی موارد رو نقل کردیم. امیرالمومنین علیه السلام اقوامی رو دیدن که ریششون رو تراشیده بودن و سبیل ها رو گذاشته بودن، و از کنم که حضرت انکار کردن این چیز رو و حضرت علی علیه السلام فرمود اقوامی بودن که ریش ها رو می تراشیدن و سبیل ها رو می زاشتن و بعد هم مسخ شدن. فرمایش مولا اینه که بعد هم مسخ شدن. روایت در وسائل شیعه همون باب عدم جواز حلق اللحیه، مرحوم شیخ خور در وسائل شیعه باب باز کرده تحت عنوان همین که تراشیدن ریش جایز نیست. بنابراین عمده دلیل بر حرمت تراشیدن همین روایات هست. وجه حرمت، فلسفه حرمت هم غالبا تشبه به کفار ذکر شده.
درسته.
گفتن چون با این شکل شما بشه شبیه کفار میشید، شبیه یهود میشید، یهود هم همین وضع داشتن. ریشها رو میتراشیدن و سیبیل ها رو بلند میکردن. اون زمان اقلا اینجوری بوده. تشبه به کفار، این عمده وجهیست که برای از کنم که فلسفه حرمت تراشیدن ریش ذکر شده. اما میخوام یه خلاصه داشته باشم، چند نکته وجود داره. به لحاظ فقهی اکثر قریب به اتفاق فقها حرام میدونن، حالا یا به احتیاط واجب یا با فتوا.
درست.
در روایات، روایات فراوانی بر حرمت دلالت داره. از بعضی از آیات قرآن میشه استشمام حرمت کرد که یک آیه شو برای دوستان خوندیم. نکته چهارم این که سیره متشرع از زمان پیامبر تا الان این بوده که ریش ها رو نمیتراشیدن. هیچ کس از ائمه علیهم السلام هیچ موردی نبوده که ریشون رو بتراشن. یکی از علما، بزرگان، فقها هرگز این کارو نکردن. پس سیره متشرعه از زمان پیامبر تا الان بر نتراشیدن ریش بوده، که اگر این غیر از این بود اقلا یکی از متشرعه پیدا می‌شدن که بخوان این کارو انجام بدن. و آخرین نکته که عرض می‌کنم که این نکته مهمه، اجماع علمای اسلام، چه شیعه و چه سنی، یعنی هم شیعه هم سنی اجماع دارن، حداقل اجماع مرکب حاصله. حالا اجماع مرکب نیاز به توضیح داره. حداقل اجماع مرکب داریم که بر حرمت، بر اینکه ریش داشته باشید. حالا اگر بر حرمت تراشیدن ریش اجماع نباشه، بر اینکه ریش داشته باشید اجماع قطعا هست. اجماع علمای اسلام چه شیعه چه سنی هم ولی مسئله قائم هست. خلاصه مطالبی که میشد راجع به تراشیدن ریش بگیم. اما اینکه حالا تراشیدن ریش اگر گناه باشه از چدا که هست، از کدام گناهان هست، آیا گناه صغیره هست، آیا گناه کبیره هست، که اگر صغیره باشه باز اصرارش میشه کبیره، آیا کسی که ریش میتراشه مثلا با توجه به اینکه این گناه آشکار هست این فسق آشکار مثلا شون از عدالت ثابت میکنه، اینا بحثای دیگه هست که دیگه فکر کنم اگه بخواید وارد این بحث بشیم مقدار از طور این سوال خارج شده باشه.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو تقدیم حضورتون میکنیم، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. زمانی که گفتیم که شیطان نافرمانی کرد، اون عظمت رو دید. حالا ما انسان ها، حالا میگم اونهایی که حالا به درجه از ایمان میرسن، حالا شاید تا حدی عظمت رو ببینه، ولی اون طبقه اون چیزی که به ما رسیده عظمت رو دیده و تا حدی دریافته بوده. چجوری با این عظمتی که بهشون رسیده بوده چجوری تونستن اجازه نافرمانی بهشون، یعنی به خودشون این اجازه رو دادن؟ مسلما این عظمت میتونست جلوشو بگیره. دیگر اون که ایشون بعد از اینکه این نافرمانی رو انجام دادند از خداوند مهلت میخوان. خب وقتی ما میگیم در توبه باز هست و فلان و بیزار، یا حداقل حتی بخوام بگیم توبه هم که براش نیست، آیا اون باز هم این عظمت رو دیده هی خواسته و گناهان خودش بیفتایه، هی ادامه بده ادامه بده، لازمی این که از بهشت برین رانده شده و میخواد خودش رو اصل و صافلین قرار بده؟ با تشکر، موفق باشه، خدا هست.
بله، خواهش میکنم.
از کنم که بخشی از این سوال رو ذهن جلسه گذاشتم اشاره کردیم، حالا باز یادآوری میکنم، البته شاید بیان عوض شده باشه، بیان جدید باشه نسبت به از کنم که این که شیطان عظمت خدا رو درک کرد، باز چرا نافرمانی خدا رو کرد. توجه دارن دوستان شنونده که گرچه شیطان اطلاعاتی داشت، اما اطلاعاتش در اون حدی نبود که او رو به خشیت وادارد. علمی نبود که نتیجهش خشیت بشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، اون حد نبود که به خشیت وادارش بکنه. این نکته رو ظاهرا جلسه پیش توضیح دادیم در برنامه گذشته. نکته دوم این که بله، آگاهی های داشت، اما اون نفسانیات هم گاهی انقدر قدرت داره که همه اینها رو پوشش میده.
درسته،
کم نیستن کسانی که آگاهی دارن در این حال برخلاف آگاهیشون رفتار میکنن، که آیه قرآن رو شاید اشاره کرده باشیم که و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن در این حال انکار میکردن.
بله.
انکار در عین یقین. و این غروری هم که شیطان داشت این خیلی قوی بود. غرور انقدر نیرومند بود که میگفت من با این عظمتم، من از خاک، من از آتش در مقابل این موجود خاکی سجده بکنم. و این غرور هنوز هم ادامه داره، چون بخش بعدی سوال کردن که چرا چیز نکرد، چرا الان با توجه به این که میدونه که چنین و چنان هست، عرض میکنم که اون غرور تموم نشده.
بله.
این حدیث رو شاید اشاره کرده باشم، یادآوری میکنم که ابلیس به حضرت موسی گفت که خب من گناهی کردم مثل بقیه بندگان خدا، الانم پشیمان شدم، خواهم توبه بکنم. چرا همه بنده ها توبه میکنن؟ توبهشون پذیرفته میشه، توبه من پذیرفته نشه. خداوند به حضرت موسی در پاسخ این پیام ابلیس که حالا خدا میدونست که ابلیس چه داره میگه، گفت باشه میپذیریم توبهش رو، هر موقعی توبه کنه خداوند توبهش رو میپذیره، منتها توبه مقدماتی داره، شرایطی داره، گامهایی باید برداشته بشه و باید آثار اون گناه خونسا بشه. خداوند بهش فرمود که، به حضرت موسی فرمود که به ابلیس بگو بسیار خوب بیا توبه بکنه، من به او امر کردم با آدم سجده کن، با او تمرد کرده، عصیان کرده، علمم که آدمی نیست که بخواد بهش سجده بکنه، بره به قبر آدم سجده بکنه، من توبهش رو قبول میکنم. یعنی جبرانش ببین باشه که حالا به خود آدم سجده نکرده، دستش هم به قبر آدم سجده کنه. ابلیس با غرور و تکبر گفت عجب، من به خودش که زنده بود سجده نکردم، حالا برم به مرده و قبرش سجده کنم؟ هرگز این کارو نمیکنم. یعنی غرور ادامه داره هنوز.
بله.
هنوز اون غرور هست و بلکه هی ریشه‌دارتر هم میشه.
درست.
چون اون رذایل نفسانی اینجوری هم که وقتی که انسان بهشون غذا میده، آب میده، تو نفس هی ریشه‌دار میشه، ریشه‌دارتر میشن تا جایی که دیگه امکان کندنشون اصلا نیست. یه تشبیه خیلی زیبایی داره مولوی در مثنوی که نفس و نفسانیت تشبیه کرده به یک درخت خاری که انسان در مقابل خونش میکاره. روزهای اول انسان جوان و پرقدرت راحت میتونه این نهال که تازه ریشه دوانده رو بگیر بکنه بندازه دور، اما هرچه میگذره این درخت خار ریشه دارتر میشه و نیروهای انسان کمتر میشه.
درسته.
به جایی میرسه که دیگه توان کندنش نیست و ابلیس در واقع به خاطر این گناهانی که مرتکب شده به جایی رسیده که دیگه امکان کندن این خار که خودش با دست خودش در نفس خودش کاشته امکانش نیست، وگرنه اگر واقعا توبه بکنه خداوند در توبه که چونشون اشاره کردن که فرض کنیم که توبه هم براش نیست، چرا هست توبه براش؟
درست.
منتها با شرایطش، منتها به هر حال این الان، یعنی از اون زمان، از زمانی که آدم خلق شده تا الان، تمام گناهانی که بر روی زمین واقع شده، تمام نافرمانی های خدا به نوعی به ابلیس مربوط میشه.
بله.
یعنی ابلیس در تمام این گناهان شریکه. خب اینا باید جبران بشه.
اصلا نمیتونه جبران کنه.
اگر بناس توبه بشه باید اینا خونسا بشه، باید اینا جبران بشه که توبه کامل حاصل بشه. وگرنه بله، باب توبه الان براش باز هست، منتها اون نفسانیات قوی تر شده، غرور بیشتر شده، تمرد بیشتر شده، هرچم گناه بیشتر میکنه دل سیاه‌تر میشه و امکان توبه کردن هم کمتر میشه. اما این که فرمودن که خب حالا چرا خدا بهش مهلت داد، پاسخش اینه که اولا چنان که در روایتم وارد شده این پاداش عبادت و زحمت‌هایی بود که کشیده بود.
بله.
ولی وقتی که تقاضا کرد رب انذرنی الی یوم یبعثون، خداوند بهش فرمود فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. البته کل تقاضاش خدا پاسخ نگفت، نگفت باشه تا روز قیامت بهت مهلت داده میشه، اما گفت تا یه روز مشخصی، تا وقت معلومی که الان وقت معلوم هم قابل بحثه که منظور کیه، زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هست،
درسته،
زمان سوره اول اسرافیل هست، یعنی شروع قیامت یا قیامت کبرا، این بحثی که حالا نظر ما همون اوله.
بله.
زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. به هر حال این در واقع پاداش اون زحماتی بود و تلاش‌هایی بود که عبادت‌هایی بود که کرده بود و خداوند اجر هیچ کس رو ضایع نمی‌کنه. این اختصاص به ابلیس هم نداره. هر کس کاری در دنیا انجام بده، چه مؤمن چه کافر، چه خوب چه بد، خداوند حتما اجرش رو بهش میده. منتها چون کفار رو نمیشه اجر اخروی بهشون داد، اجر اخروی یعنی بهشت،
درست،
بهشت جای کافر نیست، چون برای کفار اجر اخروی متصور نیست، خداوند تو همین دنیا باشون تسوی حساب میکنه، عمرشون طولانی میکنه، مال بهشون زیاد میده، رفاه بهشون زیاد میده، حتی مرگشون آسان میشه، از مرگ لذت میبرن، با این لذت بردن از مرگ دیگه اون آخرین کارهای نیکشون رو، پاداشش رو، موزش رو دریافت میکنن که وقتی از دنیا رفتن دیگه هیچ طلبی نداشته باشن. خب ابلیس کارهایی کرده، زحمتهایی کشیده، امیرالمومنین فرماید 6000 سال در صف فرشتگان خدا را عبادت میکرد که معلوم نیست این سال از سالهای دنیا یا از سالهای قیامت. حالا فرض کنیم از سالهای دنیا هم باشه، کم نیست که موجودی 6000 سال در صف فرشتگان خدا را عبادت کنه. خب این عبادت ها باید پاداشش داده بشه و خداوند با این طول عمر و با این قدرتی که بهش داده در واقع داره پاداش این کارهاش رو بهش میده. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که به هر حال باید زمینه امتحان و زمینه انتخاب و زمینه تکامل انسان فراهم بشه و با نبودن ابلیس و شیطان در واقع انسان قدرت انتخابش کم میشه.
بله.
قدرت اختیارش کم میشه، اون میدان مسابقهش کوچک میشه تا جایی که دیگه نمیشه گفت انسان موجود کاملیست. اگر بناس انسان به اون کمال شایسته خودش برسه، حتما باید این میدانهای امتحان و انتخاب و مسابقه حتما باید باشه. یعنی اگر هم ابلیسی نبود و اگر هم تمردی نبود و اگر هم هیچ کدام از اینها نبود، لطف خداوند اقتضا میکرد که یک مزاحمی، یک مانعی، یک شیطانی خلق کند که صحنه امتحان انسان کامل بشه و مجال امتحان انسان به طور کامل فراهم بشه تا انسان بتونه اون کمال شایسته خودش رو به دست بیاره. پس شیطان برای انسان مؤمن نه تنها بد نیست که خوب هم هست، اسباب کمالشه. در میدانهای مسابقه انسان عرق می‌ریزه، زحمت می‌کشه، گاهی ممکنه مجروح بشه، گاهی ممکنه صدمه ببینه، اما به هر حال لطف براش تا این میدان ها نباشه، این مسابقات نباشه، این زحمت ها و عرق ریختن ها نباشه، انسان اون استعداد های لازم رو به دست نمیاره و اون استعداد هاش به فعلیت لازم نمیرسه و شکوفایی لازم رو به دست نمیاره. بنابراین شیطان برای مؤمن لطفه، چنانچه هر کاری که خداوند متعال کرده برای مؤمن لطفه. بله، برای غیر مؤمن شیطان باعث گمراهی و انحراف میشه و لذا در بعضی از روایات هم داریم که گروه های هستن که اصلا شیطان بر اونها تسلطی نداره. قرآن میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ تسلطی بر اینها نداره. بنابراین باشند، بله این لطفیتش هست از این جهت که ایمان اینها بیشتر میشه، از این جهت که توکلشون بیشتر میشه، چون به هر حال اگر بناس انسان از سگی در امان باشد باید به صاحب اون سگ پناه ببرد و شیطان کلب اللهه، اگه کسی به خدا توکل کرد دیگه در امان هست.
درسته.
وقتی که صاحب خونه و صاحب سگ اومد افسار سگ رو به دست گرفت، دیگه انسان خطری تهدیدش نمی کنه. این و علی ربهم یتوکلون نتیجهش این میشه که اون کلب الله اون افسارش به دست صاحبش هست و دیگه انسان خیالش راحت میشه. چنانکه اگه انسان بنده خدا شد دیگه شیطان بهش زورش نمیرسه و این عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بندگان من رو براشون تسلط نداری الا من تبعک من الغاوین، ما کسانی گمراهانی که دنبالت راه بیفتن. خود شیطان هم میگه که ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما تسلطی نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط دعوتتون کردم شما دنبال من راه افتادید، فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید، و لوم و انفسکم، خودتون سرزنش کنید، ما انا به مصرخکم و ما انتون به مصرخی. به هر حال شیطان برای مؤمن هیچ ضرری نداره و در واقع میشه گفت که مؤمن فقط از اون فایده های شیطان بهره میبره.
بله.
نه از ضررهاش. امام صادق علیه السلام فرمود که ابلیس میگه که خمسه اشیاء لیس لی فیهن حیلتون و سایر الناس فی قبضتی، پنج گروه یا پنج چیزی که من هیچ بهره از اونها ندارم، بقیه مردم در دست من هستن. یکی من اعتصم بالله ان نیت صادقه و تکل علی فی جمیع امور. عرض کردم که وقتی انسان با نیت خالص به خدا پناه میبره، در واقع به صاحب این کل پناه برده و اون دیگه نمیتونه کاری بکنه. اون یک که گفت من برای اینها هیچ کاری نمیتونم بکنم. و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، کسی که سبحان الله و ذکر خدا رو تو شب و روز زیاد میگه. و من رضی لأخیه المؤمن به ما یرزاه لنفسه، و کسی که برای برادر مؤمنش همونو بخواد برای خودش میخواد. هر چه برای خودش میخواد برای برادر مؤمنش هم بخواد. شیطان با این به این شخص تسلطی نداره و بر او احاطه نداره. و من لم یجزه علی المصیبه حین تصیبه، کسی هم که وقتی مصیبتی بهش وارد میشه جزا و فزع نکنه. و من رضی به ما قسم الله له و من، و کسی که به اون قسمتی که خدا و روزی که خدا هم براش قسمت کرده به اون راضی و قانع هست و ولم یهتم لرزق، برای روزیش آنچنان اهتمام و کوششی نداره که بخواد به گناه بیفته. به هر حال اینجوری نیست که شیطان بر همه تسلط داشته باشه، ولی بر بعضی از افراد تسلط داره. حالا من آخرین بحثی که اینجا مطرح میکنم رو یه حدیثی است که نقل شده که ابلیس اومد خدمت حضرت نوح علی نبی و علیه السلام و گفت که شما به گردن من حقی داری که من آمدم اون حق رو ادا بکنم و مثلا شما رو نصیحت کنم. حضرت نوح گفت که خدا لعنتت کنه، چه حقی که من به گردنت دارم، چه خدمتی به تو کردم که حالا حق به گردنت پیدا، حق به گردنم پیدا کردم، من به گردن تو حق پیدا کردم. گفت که شما دعا کردی، با یک دعا هزاران بلکه با اون نسل های بعدشون میلیون ها انسان رو جهنمی کردی. شما دعا کردی، خدا هم دعات مستجاب کرد، همه رو یک جا برد تو جهنم و سالها دیگه من در مرخصی به سر میبرم، سالها دیگه من لازم نیست بخوام افراد جهنمی بکنم. تمام کسانی که بعد من مدت ها زحمت میکشیدم که اینا جهنمی بشن، شما با یه دعا همه رو جهنمی کردی.
بله.
گفتی رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، رب انتظرهم لا یلدوا الا فاجرا او کفارا، هر چی اینا باشن چه زاده ولدم بکنن همش کافره، پس همشون یک جا نابود کن. با این دعای شما هزاران میلیون ها انسان بنده خدا جهنمی شدن، چون هر کس به دعای پیغمبر بمیرد نابود شود جهنمی است. دیگه مدت ها من خیالم راحته و آسوده. اما نصیحت هایی که دارم، یک، اون چی که منو به این خاک سیاه نشست غرور بود، از غرور پرهیز کن که نتیجه این هلاکت و بدبختی من غروره.
بله.
دو، اون چی که پدرت آدم رو باعث شد که این همه دردسر و گرفتاری براش پیش بیاد طمع بود، من رو به طمع انداختم که برای اینکه جاودانی بشی چی نمیشنم کن. و سه، هر جا که مرد و زن نامحرمی با هم خلوت کردن، نفر سومشون منم.
بله.
هر جا دو تا نامحرم با هم خلوت کردن، یقین بدونن که نفر سومشون منم. حالا توی وقت تموم شده، والله ما در دل نسبت به شیطان زیاد
خواهد. خواهش میکنم، امیدوارم این خواهرمونم پاسخ شما رو شنیده باشن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما تشکر میکنم و از پاسخهایی که ارائه فرمودید. از شما عزیزان شنونده هم درخواست میکنن که با شماره 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 پرسش های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه بعد و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار